بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی داریم که حالا در به نحوی حالا دقیقاً در ترتیب بحث قبلمون نمی گنجه، ولی با بحث‌های قبلی ارتباط داره و اون سوالی است که این که ما لکل واقعتن حکم شرعی، این یعنی چه و از کنم حدود و هم مفهومش چیه، هم حدود و سعوزیقش را تعیین بکنیم. اصل این قضیه، همونطور که الان داشتم اشاره میکردم خدمت دوستان، اصل قضیه ناشی از روایاتی است که اگر بخواید منبعش مراجعه کنید، همون جلد اول جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی است. جلد اول ایشون، اون کتاب یکی از امتیازات اون کتاب، اون جلد اولشه نسبت به وسائل شیعه، یکی از امتیازاتش اون جلد اولشه که یک سری همین مبادی فقه و پیشفرزها و مبانی فقه از اون روایات جلد اول جامع احادیث شیعه برمیاد. این از امتیازات جامع احادیث شیعه است و وسائلشون نیست. وسائل فقط مقدمه‌اش بحث در مورد تکلیف و اینا داره که خوبه، ولی اون کتاب خیلی مفصل تره، یعنی گرفته از اون پیشفرزهای اولیه که حجیت کتاب و سنت رو گرفته، آمده تا چی؟ و تقریبا 15 تا اصل مبنایی که ما تو این بحثا داریم، منبع اصلیش تو روایات تو این جلد اول وسائل جامع احادیث شیعه بود پیدا کرد. به هر حال یکی از پیشفرزهای فقه ما این قاعده است که لکل واقعتن حکمون، لکل واقعتن حکمون. عرض شود که این لکل واقعتن، این از پیشفرزهای فقه ماست که اجتهادهای ما که بر پیشفرزهای مبتنی هست، یکیش اینه لکل واقعتن حکمان من الاحکام الخمسه. عرض شود که اولا حالا این قاعده رو اگر بخوام چه بکنیم، منظور ما در اینجا یه نکته در این قاعده اینه که لکل واقعتن بما لها من العنوان الاولی، این قیدیست که در این قاعده داره، یعنی اون تعبیر، اگر که گاهی هم من خودم هم این تعبیر میکردم، تعبیر دقیقی نیست که عنوان ثانوی رو در این دخیل بکنیم، نه، هر واقعی به ما له من العنوان الاولی، یعنی فی حد نفسه، با قطع نظر از اینکه حالا عوارض و عناوین ثانویه و تاریه بیاد، با همون عنوان اولیش که در واقع عنوان ذاتی خودش باشه، توجه کردید؟ این یکی از احکام خمسه داره. این یه نکته در اینجا. نکته بعدی در اینه که منظور ما از این حکم اینجا، همونطور که نوشتیم، شمول حکم نسبت به احکام خمسه از جمله اباحه. ما اگر اباحه رو جزء این احکام نگیریم، روشنه دیگه، خیلی دیگه شمول نداره این قاعده، ولی اباحه هم اینجا مشمول این هست. توجه کردید؟ مستند این قاعده با همین شکلی که داریم میگیم، یعنی با این توجه به این دو نکته که اینجا منظور عنوان اولی است، حکمم که میگیم شامل اباحه میشه، مستند این اون روایاتی است که در جلد اول جامع احادیث شیعه آمده. حالا من عین باب و ایناش دقیق یادم نمیاد، مراجعه میکنید تو فهرست روشنه دیگه. اون روایات تقریبا مستفیضی داریم که میگه همه چیز احکامش رو ما ذکر کردیم، حتی عرش الخدش، عرش یک خراشی هم که در جایی بعدش میشه. خب این به ماله من العنوان الاولی. پس در اینجا برای اینکه شمول این قضیه بشه، یه نکته این که شامل اباحه حکم گرفتیم اینجا، یه نکته هم توجه به این که عنوان اولی منظوره، یه نکته دیگه هم توجه به این داشته باشیم که این عنوان اولی اعم است از عنوان خاص یا عام. ممکنه یه چیزی با عنوان خاص خودش، عرض کنم که چی داشته باشه، مثلا عرش الخدش، یه وقتی هم ممکنه با قواعد کلی تکلیفش روشن شده باشه که الا ماشاءالله ما قواعد کلی داریم در فقه. خب این دو سه تا قضیه که توجه بکنیم دیگه، خیلی استیحاش اولیه ما شکسته میشه، منبع و مدرک این قاعده هم به عنوان یه پیشفرض اصولی فقهی ما همون روایات اونجاست که مستفیضم هست. البته حالا ما بحث اونو نداریم، داریم اجمالا یه نگاهی به اون قضیه پیدا میکنیم، ولی حقش بود که اون روایات چند طایفه میشه و خودش هم یه بحثایی داره، ولی این فی الجمله حالا اگه نگیم تواتری باشه که مشکله، حداقل استفاضه داره در این مضمون با این حدود و قیود. این بحث. حالا نکته ای که اینجا ما داریم در ذیل این قاعده و مدرکش، این دوست نکته، یه نکته در مورد اباحه است که ما میگیم که اباحه، اولا از کنم که دو نوعه، یه اباحه اقتضایی است، یه اباحه لا اقتضایی. توجه فرمودید؟ یه اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی یعنی عرض کنم که ناشی میشه از عدم وجود مصلحت ملزمه یا مرجحه فی الفعل او ترک، این میشه اباحه لا اقتضایی. وقتی که شارع نگاه میکنه میبینه مصلحت ملزمه ای در یا مرجحه ای در فعل یا ترک نیست، نتیجه میشه اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی اون مواردی است که شارع مصلحتی را در عرض کنم که ترخیص و آزادی میبینه، یعنی یه چیزی اضافه بر اون لا اقتضایی. اصلا مصلحت اینه که اینجا راحت بگیره، آزاد بذاره، خیال طرف راحت باشه از الزام و رجحان و اینا، احساس آزادی بکنه. توجه کردید این دو نوع عرض شود که اباحه است. حالا در اباحه وقت سؤالی که وجود داره در اباحه که آیتهایی هم مطرح کردن اینه که آیا شارع اینجا جعل داره یا عدم جعله؟ توجه کردید وجوب، استحباب، حرمت و کراهت مجعولات شرعه، شارع جعل کرده، یعنی همون مقدمات جعل را داره، دو جعل انجام گرفته و اعتبار شرعی است، اعتبار کرده، جعل کرده و قرار داده به عنوان حالت ایجابی. سوالی که وجود داره اینه که خب ما وقتی که میگیم هر طبق این قاعده اباحه رو حکم گرفتیم، حکم گرفتن اباحه آیا معنی که یه حکم مجعوله یا اینکه نه مجعول نیست و چطور میتونه حکم مجعول باشه؟ جواب این، یعنی سوال پاسخی که به این داده میشه اینه که عرض شود که در اباحه لا اقتضایی بله کاملا، یعنی مثل بقیه اون احکام مجعول، مثل مانند وجوب و استحباب و کراهت، مانند احکام چارگانه دیگه. توجه کردید اون مجعول به همون شکل ایجابی قضیه جعل داره. در لا اقتضایی یه مقدار محل بحثه که از تو کلمات اصولیون هم کم و بیش، البته به این شکل بحث نداره جایی ها، ولی میشه عرض کنم که استخراج کرد و استطرادن گاهی مورد تعرض قرار دادن، اینه که گاهی در لا اقتضایی تعبیر به جعل میشه که بله شارع وقتی که میبینه، شارع که میبینه که شارع جعل داره، یعنی مبادی او، مبادی این حکم عرض کنم که همون عدمه، مبادیش امور عدمی است، عدم مصلحت لازمه یا راجحه در فعل او ترک. این مبدا یک امر عدمی است، جز مبادی حکم عدمه، ولی شارع بر اساس اون عدم اعتبار میکنه. این دیدگاهی است که اینجا دارن، معمولا هم اینجوری دارن که شارع در اباحه اقتضایی که روشن مجعوله با همون معنایی که عرض کردم، در اباحه لا اقتضایی شارع تو مبادی حکم حالت عدمی است، یعنی ملاحظه ی عدم مصلحت لازمه او راجحه فی الفعل او ترکه، اینو که چی نیست، ولی همین را ملاک قرار میده برای اینکه جعل بکنه، بگه که آزادید، مباح است. توجه کردید؟ بنابراین این یه دیدگاهه که رو این دیدگاه فرقی بین اباحه اقتضایی و لا اقتضایی در نوع جعل نیست. در هر دو حال شارع اعتبار داره، یک امر ایجابی داره، چون حکم قوامش به اون اعتباری است که میذاره اونجا، اونو دیگه بقیه مسائل مبادیه. این دیدگاهی که چه در اباحه اقتضایی چه در اباحه لا اقتضایی تفاوت در مبادی حکمه، ولی در اصل اعتبار به عنوان امر اثباتی و ایجابی و فعل صادر از شارعش فرق نمیکنه. راجع کردیم این یه دیدگاهه. یه دیدگاه اینه که نه، اینجا ما همون عدم جعل داریم، متو عدم جعلی است که با توجهه، عدم جعلی است که با توجهه، یعنی عدم ملکه است. شارع اون طرف ها رو که ندیده دیگه، شارع دیده است، اون مقنن دیده که مصلحت راجحه یا لازمه ای در فعل یا ترک نیست و با این علم و عمد و توجه جعل نکرده است حکمی را، توجه که جعل نکرده حکمی را، اون وقت این میشه چی؟ میشه عدم ملکه در واقع. ما حالا این دو تصویر و دیدگاه در اون قضیه است که نسبتش حالا با این روایات باید بسنجیم. اون چی که الان میخوام عرض بکنیم اینه که قطعا اینجوره که ما وقتی که اون روایاتی که آمده لکل واقعت حکمون اباحه در اونا منظوره، این قطعیه. منتها این که اگر ما این دیدگاه رو پذیرفتیم اینو نمیتونیم دستش بزنیم، اون قاعده پیشفرض فقهی رو نمیتونیم اشکارش بکنیم که لکل واقعت حکمون، حتما حکم اباحه اونجا منظور اباحه واقعی توجه کردی. منتها از نظر نوع تحلیل اون روایات فرق میکنه روی مبانی. اگر بگیم که این اباحه لا اقتضایی عدم جعل، توجه کردید، فی ما له فی ما له شأنیت الجعل، خب باید بگیم کل واقعت حکمون در واقع حکم اینجا این عدم جعل فی ما من شأنه الجعل، این نوعی حکم شده در روایات. اگر هم گفتیم نه واقعا اینم جعل داره، خب دیگه حکم را به دقت کامل بر این اطلاق میکنی. من میخوام بگم این نکته که ایشون مطرح کردن هیچ خدشه ای در اصل اون قاعده وارد نمیکنه، گرچه این بحث جدی اینجا مطرح هست. ما هم الان نمیخوایم که تمام بکنیم این بحث را در اینجا، فقط طرح قضیه هست. این هم یه نکته دیگه که در اینجا هست. نکته بعدی هم که اینجا وجود داره اینه که ما وقتی که حکم هم میگیم، احکام خمسه میگیم، احکام خمسه تقسیم میشه به حکم واقعی و ظاهری دیگه. در این قاعده وقتی میگیم که عرض کنم که احکام خمسه، منظورم حکم واقعی است، یعنی حرف این قاعده که مستفاد از اون روایاتی است که در جلد اول جامع و احادیث شیعه آمده، این است که لکل واقعت بما له من بما لها من العنوان الاولی، نه عنوان ثانوی، حکمی از اون احکام خمسه داره که اباحه جزء اوست، اونم حکم واقعی. کار به اون احکام ظاهری فعلا نداریم. اون احکام ظاهری غالبا برای یه نوع تسهیل تکلیف مکلفه، گاهی هم البته تسهیل نمیکنه، مثل احتیاط سخت هم میکنه، ولی معمولا گرایش خیلی از احکام ظاهری برای تسهیله. بعضیش هم در واقع احکام ظاهری به لحاظ تسهیل و عدم تسهیل سه حالت داره. اینو با دکتر احمدی اون وقت که چیز تربیتی این احکام ظاهری اصول عملی می نوشتم، بهشون می گفتیم که این برداشتی که شما دارید مسلط نیست دیگه. احکام ظاهری ما از کنم به لحاظ تسهیل در واقع سه صورت داره که روشن هم هست. بعضی با تسهیل می کنه، بعضی از کنم که تأثیر می کنه، کار را سخت می کنه، بعضی هم بی تفاوت لا اقتضاست، مثل استصحاب، گاهی نتیجهش چیز گاهی نیست. اینجور که حالا ما اصول عملیه تسهیل کننده همون اباحه و مثلا براءت رو نداریم، بعضیش هم مثل استحباب چه احتیاط سخت میکنه کار را، بعضیش هم حالات لااقتضاست دیگه، گاهی این را نتیجه میده گاهی اون را نتیجه میده. حالا کار به اون بحث ندارم. از شبات که اینجور تلقی که اونو چه میکرد نتایج تربیتی اون، ایشون کسی تصور اینو بکنه که اصول عملی اصلا آمده که کار راحت بکنه، نه کلیت نداره، در بخش هایش اینجوریه. این بله، نه کار مکلف رو میگم دیگه، بله کار مکلف رو، بله کار فقیه، بله دیگه با احکام ظاهری چی میشه. خب عرض شود که حالا این بحث حکم واقعی و ظاهری نام که خیلی حرف داره و از جاهایی است که حالا هرچی هم تو اصول ما خیلی کار شده و کارهای بسیار ارزشمندم انجام گرفته، در این حال با توجه به بحث‌های جدید اون بحث حکم واقعی و ظاهری اونا خودش حرف‌های فراوانی داره که اگر با این نگاه چه بشه مطالب زیادی تو اون پیدا میشه، اونم جای خودش. خب حالا محصل کلام این شد که ما سخنی از یه قاعده‌ای به میان آمد به عنوان یکی از اون 10-20 پیش‌فرض از کنم اجتهاد ما و فقه ما، یکیش این بود. این چون دخیل در بحث ها بود، یه مقدار حد و حدود این قاعده روشن شد و منبعش هم عمده اون روایات اونجاست که جای تأمل و دقت داره. و اگر من خودم خیلی مایلم یه وقتی فرصت پیدا بکنیم اون 10-20 اصل و پیشفرض واقعا اجتهاد چی رو، آدم یه بحث جدی اجتهادی روش انجام بده و یه رساله قشنگی هم میشه در بیاد و خیلی هم تو فضای فعلی میتونه زمینه بشه برای اینکه روش کارهای بیشتری انجام بگیره. حالا دیگه اینا جای خودشه. از این بحث هم بگذاریم که یک تکمله ای بر اون بحث قبلی بود. خب ما در بحثمون مقدماتی که مطرح کردیم، یک مفهوم شناسی تربیت و حدود اون مفهومی که اینجا مورد تعرض قرار دادیم تعیین شد و تمام شد. البته تو نتیجه گیری یکی دو تا تغییر خواهیم داد که بعد در پایان بحث عرض میکنیم. یک بحث هم در مورد فقه و رابطهش با اخلاق و موضوع فقه و کارکرد فقه که به مناسبت این بحث هم پیش آمد که به اجمال مطرح کردیم در حدی که در بحث های آینده ما دخیل و مؤثره. در تکمیل
تزیل بر اون. یه نکته دیگه هم اینجا بیافزاییم و اون اینه که یه بحثی هم ما در عرفان هم داریم که گاهی در یه قلمروهایی با فقه میتونه یه نسب مناسبتی پیدا بکنه. همونطور که میدونید عرفان تقسیم شده به عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری عرض کنم که موضوعش در واقع همون وجود مطلق به معنای لابشت مقسمی با اون بحث‌های دقیقی که تو عرفان داره دو اینها و در واقع نوعی هستی شناسی است، منتها با یه نگاه خاص و زاویه دید خاصی که جای خودش. وقتی عرفان عملی هم داریم که عرفان عملی در واقع بر اساس نوع نگاهی که عرفان نظری به هستی، جهان و انسان کرده که میگه بر اساس اون یه نوع دستورالعمل‌ها میده که یک علم هنجاری و تکلیفی و دستورالعملی میشه. توجه کردید؟ این در واقع عرفان هم عمده کار عرفان بحث توحید است و انسانه دیگه، خدا و انسانه عمدش اینه. و بر اساس اون نگاهی که اونجا پیدا میشه که حالا قائل به شهود بشیم، فنا بشیم، مراتب فنا، اون بینشی خاصی که عرفان میده، اون وقت یه دستورالعمل هم داده ان عرفا که غالبا هم یعنی غالبا نه کلی به طور کلی ناظر به اون اهداف و اون ترسیمی که از انسان در عرفان به عمل آمده. اون دستورالعمل هم به نحوی حالا باز رفتارهایی است که فرد انجام میده در واقع جدید، یعنی همونطور که موضوع اخلاق بخشی از موضوع اخلاق رفتارهای اختیاری آدمی بود، بخشی از موضوع فقه هم رفتارهای اختیاری بخش یا همش رفتارهای اختیاری بود، همین عنوان رفتارهای اختیاری که هم در فقه آمد هم در اخلاق آمد، در عرفان عملی هم باز به نحوی موضوع قرار گرفته. توجه کردید؟ پس رفتارهای اختیاری در موضوع اخلاق هست، فقه هست، عرفان هست، حالا به اصطلاح امروز حقوق هم هست و حالا چیزای دیگه هم هست، حالا کار به اون نداریم، از نظر دینی اونها این سه بخشه. باز اونجا هم همون نکته هست که در عرفان که رفتارهای اختیار رو موضوع قرار میدیم، حیث نگاه ما فرق میکنه. حیث نگاه ما اون هدف خاص شهود و فناست، یعنی رفتارهای اختیاری از حیثی که ما رو به شهود نائل بکنه با این حیث میشه میاره بشه در عرفان. توجه فرمودید؟ پس حیث خاصی که بهش میدیم میشه موضوع اخلاق، حیث خاص دیگری میشه موضوع عرفان و به یک اعتبار به حیث هم میشه موضوع فقه. البته اون وقت دامنه موضوع فقه خیلی شمول و عموم گسترده تری داره طبق همین نکته که اینجا عرض کردیم. اصلا حیث همیشه قید موضوع میشه.
ولی در مورد تربیت اخلاق ظاهرا قید شما فرمودید محمول میشه. حیثش که حسن خوب باشه یا در مورد احکام خمسه اینا محموله.
اصلا محمول
دارم قید موضوع
میشه. قید اصلا محمول همیشه اصلا دقیقا از درون تو درون موضوعه. حالی که حیث که میگیم این معناست. حالا اجازه بدید وارد این بحث نشیم. این بحث حیثیت آقای بروجردی تو موضوع اصول مطرح کرده، منم اگه بخوام واردش بشم طول میکشه واقعا، یعنی یه جلسه میبره، حالا یه وقتی دیگه مناسبتی اینو مفروض بگیریم و رد بشیم دیگه. بله بله، حیث را ببینید از کنم که اصلا حیث محمول و حیثیت در موضوعه، یعنی در واقع ما به لحاظ اینکه این رفتارها میتونه به لحاظ اینکه قابلیت این داره که زیبا و ناپسند بشه، زیبایی و ناپسندی که خاص نه اون زیبایی که در هنر میگم، به این لحاظ اومدیم داریم میگیم که این زیبایی داره یا نداره، یعنی اون قابلیت اتصافش به این زیبایی و نازیبایی و زیبایی و زشتی، اون حس قابلیتی که در درون اونه مال موضوع دیگه، قابلیت پذیرش این چیز در درون موضوعه. همینطوره بله، اهدافش متفاوته. درسته بله، اصلاحات که اینم از این دیگه بگذاریم، حالا بعضی نکات دیگه است که خیلی دیگه مرزم. یک بحث دیگری هم که بحث حالا طرح ترهایی است که در فقه موجود، فقه ما، فقه عامه و تو حقوق جدید. این هم یه نگاهی خواهیم داشت اینجا، یعنی در واقع مقدم سوم نوع تقسیم بندی مباحث فقهی است، هم در فقه ما هم در فقه عامه، هم یه مقدار هم حالا تو این چیزای جدید و حقوق و اینها که اینا بحث میکنیم، ثمرش هم بیشتر در اینه که هم یه مقدار آشنا بشیم با نوع طبقه بندی مسائل فقهی و هم با عرض کنم که جایگاه مباحث آینده خودمون، فقه و تربیه یا حالا فقه و اخلاق و تربیه، در واقع اونم جایگاهش تو این تقسیمات روشن بشه. خب ما وقتی که بخوایم یک، و این نکته هم میدونیم که تقسیم بندی مباحث یک علم خیلی در این که از کنم خود اون فقه شکوفا بشه خیلی مؤثره، خیلی واقعا مؤثره که چطور تقسیم بندی بکنیم و تقسیم بندی هایی که البته کمترین تداخل داشته باشه به لحاظ منطقی، ولی اون چی که مهم تشاد باشه اینه که کارکرد بیشتری توی اون عمل خارجی داشته باشه. این خیلی مهمه که تو عمل خارجی واقعا این تقسیم بندی معنادار باشه، نه اینکه ذهنی محض باشه. حالا بین این دو تا هم گاهی خیلی مشکله، بین این دو ملاک در طبقه بندی مسائل و تقسیم بندی مسائل، که یکی شکل و شمایل منطقی است از نظر عموم و خصوص و تداخل و عدم تداخل، یکی تأثیر و نقشش در تسهیل ارتباط علم با اون عمل خارجی و واقعیات خارجی. این دو تا حالا چی از خیلی وقتا با هم جور در نمیاد، یعنی اون واقعیت رو بخوای بگیری تداخلا پیدا میشه، تداخلا رو بخوای حس بکنی از واقعیت فاصله میگیری، ولی فی الجمله این نوع تقسیم بندی در شکوفایی یک علم واقعا خیلی مؤثره، خیلی خیلی مؤثره. و عرض کنم که اونی که اون روز میگفتیم موضوع شناسی، که همون موضوع شناسی عملا ما رو به نوعی تقسیمات خوبم میرسونه، این دوتا مطلب در تحول و تکامل علم خیلی مؤثره. همه علم ها موضوع شناسی هاشون و یکی هم طبقه بندی مسائلشون که با موضوع شناسی ربط هم داره، که در فقه ما مرحوم شیخ طوسی تو هر دو زمینه خیلی نقش بزرگی داشته، خیلی نقش بزرگی داشته، و کتاب های قبل از ایشون و ایشونو که آدم ملاحظه بکنه میبینه که اصلا یک تحول بنیادی وجود داره. و میشه گفت که حالا تو فقه ما واقعش خیلی هم تحول و پیشرفته واقعا قشنگ هم زیاد نداشتیم، حداقل تو این دو سه قرن اخیر جایی بود که خیلی کار بشه روی این طبقه بندی ها در مسائل فقهی که خیلی کار نشده دیگه. فقط مثلا تو معاصرین ما مرحوم شهید صدره که آمده یه نوع طرح جدیدی را ارائه داده، از شبات که ولی اون چی که ما داریم طبقه بندی هایی که روایات ما بر اساس مجامع فقهی روایی فقهی ما طبقه بندی شده و همینجور کتب فقهی ما، یه تقسیم رایج و متداولی است که الان عرض میکنم و خیلی هم دخل و تصرفتون داده نشده. تو عامه یه مقدار متفاوته، بعضی جا آدم حس میکنه که اونا یه مقدار در این طبقه بندی ها جدیتر بودند و تنوع هم داره طبقه بندی هاشون. اینو طبقه بندی که حالا اینجا تو فقه خودمون میگیم، کتاب قواعد مرحوم شهید که کتاب بسیار ارزشمندیه، شهید اول چاپای جدیدم خورده دو جلد و حتما این کتاب باید ببینید. واقعا اگر کسی بخواد یه نوع فلسفه فقه واردش بشه یه سری مسائل، چه اون کتاب خیلی کتاب سودمندیه، مرحوم شهید اول داره یه نگاه های درجه دو نسبت به فقه و امثال اینها داره. یکی از چیزایی که ایشون در اونجا بهش داره همین تقسیم بندی مباحث فقه. البته اینجوری که حالا میگم فکر نکنید این عنوان داده در اونجا خیلی قشنگ چی کرده، جا به جاش که مراجعه بکنید میبینید که ذهن مرحوم شهید رحمت الله علیه به این متوجه بوده. یه مقدارم حالا نوع تقریری که منم از این تقسیم رایج و متداول میگم از اونجا گرفتم. بعد هم دیگه کسی که مرحوم شهید اول، قواعد مرحوم شهید اول دو جلده، از کنم که القواعد و الفوائد اسمش اینه، شهید اول دو جلد چاپای جدید خورده. دیگه هم کسی خیلی رو این چی نکرده، به صورت کلاسیک و چیز از فقهایی که حرفشون قابل چی باشه دیگه، حالا همینجور ممکنه هر کسی چیزی بگه، جز مرحوم شهید صدر در مقدمه همون کتاب الفتاوی والواضحه، کتاب الفتاوی والواضحه ایشون رو که ببینید، اونم خیلی کتاب قشنگیه. دیدید دیگه، از شما بعیده آیچه کتاب فتاوی والواضحه شون، نمیدونم کتابخونه دفتر هست یا نیست، اینجا هست یا نیست، نمیدونم، من منزل دارم. خیلی کتاب قشنگیه و واقعا آدم گاهی متاسف میشه که این به پایان نرسه. یه جلد هست و با یه تقسیم بندی جدیدی وارد شده، مزایایی داره. یکیش اینه که بالاخره اومده یه تقسیم جدیدی بیاره، گرچه حالا اونم محل اشکالاتی بود درش هست، ولی تقسیم جدیدی متأثر از حقوق و مباحث جدیدم هست ایشون، ولی با یه ذهن خلاق خودش تقسیم جدیدی ارائه داده. برای من میخوام بگم که ما هم در فقه هم در اخلاق در طبقه بندی و تقسیم بندی و موضوع شناسیمون واقعا ضعف داریم. در اخلاق ما که هزار سال همون اخلاق همون طبقه بندی ارسطویی رو ملاک تقسیم و طبقه بندی اون بوده، تو دورهای متأخر دیگه مثلا آقای مصباح طبقه بندی جدیدی ارائه داده و شکل جدیدی کرده ارائه داده، به خاطر حالا ایشون هم تماسی که با این مسائل جدید داشته. ما هم در فقه و بیشتر در اخلاق واقعا از لحاظ موضوع شناسی و همینجور طبقه بندی های موضوعات این دو علم خیلی ضعف داریم و از زمین هاییست که خیلی جالبه که حتی خود این موضوع طبقه بندی و تقسیم بندی مسائل فقه و اخلاق هر دو جای کار تحقیقی خیلی ارزشمندی رو میطلبه. خب از شما که حالا ما اونچه که تقسیم متداول در فقه شیعه رو عرض میکنیم سریع، بدونی که حالا خیلی هم بخوایم وارد بحث های ریزش بشیم، چون ما حالا در حدی که تو این جایگاه مباحث تربیتمون مؤثر باشه یه چیزایی رو عرض میکنیم دیگه. یه خوردم دیگه حالا تو این بحث بهانه پیدا کردیم و این سه تا بحثی که کمتر جایی مطرح میشه مطرحش بکنیم. بله حالا ریز مسائلش رو دیگه از چی میکنیم؟ ببینید یک تقسیمی که ما الان در فقه شیعه با نوعی تأثیر از فقه عامه هم بی تأثیر نبوده در همون زمان داشتیم، از زمان شیخ طوسی هم آمده، اینه که فقه ما عرض شود که این نکته هم قبل از این عرض بکنم که ببینید تو فقه ما ابواب فقهی کتابهای فقهی ما از 40 تا تقریبا تا 70-80 تا آمده است. حد اکثر ابواب فقهی که ما داریم بوده 70-80 تا. اونی که الان مثلا تو شهر لمعه و تحریر و چی و این کتاب های متداول ما هست حدود، من اسم همش هم نوشتم باش کار داشتم میخواستم باش کار بکنم، حدود فکر میکنم مثلا بین 40-50-40 ابواب کتاب های فقهی ما که از شبت که منتها گاهی اومده بعضی کتاب ها تو کتاب عامه یا کتاب های غیر رائج و متداول فقهی ما تقسیم شده به چند کتاب، ولی زیاد به 70-80 تا رسیده، ولی عمده مثلا همین بین 40-50 تا کتابه. ما در واقع این طبقه بندی احکام فقهی که داریم اینجا میکنیم، کل فقه رو میخوایم طبقه بندی بکنیم به این چند بخش عمده، ناظر به این 40-50 تا چیزیست که در شرح لمعه و کتاب آمده. حالا یک تقسیم بندی که این اولین تقسیم بندیه که در فقه ما مبنای عمل و تقسیم بندی فقه متداول شیعه هست، اینه که تقسیم میکنه بر اساس همون موضوع که فعل مکلف شد، فعل اختیاری مکلف شد، تقسیم میشه عرض کنم که به این بیان، به فعلی که غایتش اخرویست، غایته اخرویه و مشروطتون به نیه، توجه کردید به این فعل که این میشه عبادات، توجه کردید این یه بخش از غایته اخرویه، این عین اون چیزیست که شهید در همون جا آورده و اونی که از کنم که غایتش دنیویه است، همین تعبیر مرحوم شهید داره، غایته دنیویه، البته دنیویه که میگیم یعنی مقابل همون اخرویه، یعنی مشروط به قصد قربت نیست، مقابل عبادات دیگه، دنیویه نیه، ولی حالا قابلیت این که همینم اخروی بشه طبعا وجود داره درش، منظور اینجا این غایت و دنیویه هم را تقسیم میکنن عرض کنم که به اونی که محتاجتون الال عباره، فعلی که نیاز به صیغه داره، عبارت داره، و اونی که محتاج به غیر محتاجتن الال عباده و الال عباره و صیغه، این اون محتاج به عبارت و صیغه هم رو تقسیم میکنن به بخش از کنم که عبارتون من اثنین، از دو عبارت میخواد که میشه عقود به معنای اخص، یا عبارت یک طرفه که ایقاعات میشه. خب اون بخش این تقسیم چیه که نتیجهش میشه از کنم که 4 بخش یا 3 بخش که الان اون دو. یک میشه عبادات، این دوتا هم با هم بهش میگن معاملات، معاملات میگن، توجه کردید این میشه معاملات دو، که البته معاملات وقت میشه عقود و عقود و ایقاعات، دو بخش داره، و این هم میشه بهش میگن احکام، این هم بهش میگن احکام، بخش سوم یا چهارم میشه احکام. توجه کردید احکام که اینجا میگیم دیگه یه اصطلاح حکم معنی عام نیست دیگه، احکام یعنی عرض کنم که افعالی که نیاز به عبارت غایتش دنیوی است، اخروی مشروط به قصد نیست و نیاز به عبارتی هم قوامش به عبارت نیست، مثل سید، اطعمه، اشربه، قضا، حدود، دیات، نمیدونم این نوع چیزا، که یه بخش معظمی از این یه تقسیم بندیه که عملا الان خیلی از کتاب فقهی ما به همین روان میرن جلو، البته گاهی بعضی ابواب کمی جابجا میکنن. این چیزی است که هست. البته در اون بخش اول تقریبا هیچ که تو همه تقسیمات و اون امتیازی هم که حالا فقه ما نسبت به حقوق ها داره، تفاوتی که داره اینه که عبادات داره که در جاهای دیگه نیست. این بخشی است که اینجا آمده که خب حالا تا اینجاش خوبه، تو احکام یه مقدار تنوع دائره داره که تو اون هیچ فکری نشده که یه نوع طبقه بندی توش وجود داشته باشه. احکامش از صید و اطعمه و اشربه وجود داره درش تا قضا و شهادات و حدود، در حالی که اینجا جاییست که یه تقسیم بندی های مثلا بهتری بیاد که اینو دامنش رو محدودتر بکنه و نظم بهتری بهش بده. این یه نوع تقسیم بندی است که حالا خیلی متداول و رایجه در فقه ما و مبنای همه تقسیم بندی های فعلی فقه ما همینه. تقسیمی که حالا ما از بین تقسیم مرحوم شهید صدر دارن، این تقسیم دیگه مرحوم شهید صدر، این تقسیم دومه که شهید صدر دارن، مرحوم شهید صدر متأثرن هستن از این چیزها. ایشون میفرمان که ما 4 بخش داریم موضوعات ابواب فقه. یه بخشش، بخش اول عباداته، این که کسی روش حرف نداره معلومه. یه بخشش از کنم که امواله، اموال هست. یه بخشش هم سلوکه، توجه کردید سلوکه. خب اولا اینجا حالا فوری شما دارید حدس میزنید، بعد ما در پایان هم میخوایم بگیم، من تو پرانتز اینجا اشاره بکنم که گاهی میاد تو تقسیم بندی ها بعضی آمدن رفتار رو گرفتن تنویعش کردند، بعضی اومدن متعلق احکام را گرفتن و تنویعش کردن. ایشون یک نوع مزجی کرده اینجا، عبادات رفتارهای ما هستن، توجه کردید. اموال در واقع اون چیزیست که متعلق رفتار ما میشه، سلوک هم که باز رفتار ماست، این نوع رفتار، اونم دو تا رفتاره، ولی این متعلق رفتار ماست. منتها حالا ایشون اینجوری تعریف کردن که مشان عبادات که اون مسائل چیزیه که قصد قربت در شرطه، اموال رو میگن یعنی در واقع اون بخشی از فقه که مسا احکام اعمالی که به مال تعلق میگیره، مناسبتی با مال داره، اینو میگیم بخش اموال فقه. بله دیگه، افعالی که مناسبتی با اموال داره، با اموال داره. وقتی این اموال هم ایشون تقسیم کردن به اموال، تو همون مقدمه فتاوی البازرشون، اموال عامه یعنی اون چیزایی که بحث های عمومی امواله، مثل زکات و خمس و بیشتر به حکومت مربوطه، انفال و نمیدونم اینها، البته زکات و خمس و اینها تداخل داره دیگه، تو همه تقسیم ها تداخل داره، زکات و خمس و اینها به یه نه میتونه توی اون اموال بیاد، به یه نه توی عبادات بیاد، این دیگه باید یه طرفش رو ترجیح بدیم اونجا بیاریم. اموال عامه که میاد مثل انفال و زکات و خمس و امثال اینها، و اموال خاصه که مالیت های افراد و مناسبت هایی که افراد با اشیا و اموال پیدا می کنند، توجه کردید، مناسبتی که حکومت یا عموم، حالا این فرق داره دیگه، حکومت، حاکمیت حاکمه، حاکم و امام، یا عموم جامعه، چون مال ملکیت گاهی مالک فرده، گاهی حاکم حکومته، گاهی مالک عموم جامعه است، توجه کردید که به صورت مشاع در میاد. حالا عامه چیه؟ اموالی که متعلق مالکیت
حاکم حکام چه مالیت عمومی جامعه، همه اینا رو میگیره، یعنی مثلا غنائم هم میگیره، غنائم جنگی اونا بعضیش همینجوره دیگه، یعنی اونایی که فتح کردن درش سهیمن، بعضی از غنائم همه جامعه حتی اونایی هم که تو فتح نبودن درش سهیمن، بعضی چیزا مثل انفال میگه مال حاکمه، هیئت حاکمه، ولیه، این همشو میگیره، عامه چه دو قسم میگیره، چه ملک حاکم باشه چه ملک عموم جامعه باشه، با عمومش هم حالا با دوائری که داره، مثلا فاتحین در جنگ یا همه مردم، و اموال خاصم که مال افراد میشه. اون وقت اموال خاصم رو ایشون به این شکل در آورده، عرض کنم که اسباب تملک چیزهایی که موجب میشه که اموال بیاد تو ملکیت افراد، کانالهای ورودیش که عبارت میشه مثل حیازت، احیا، ارث که بعضیش اختیاریه بعضیش اختیار نیست، ما از طریق ارث، از طریق حیازت، از طریق تهجیر، احیا و معاملات، تجارت و بیع و امثال اینها، از این 5-6 کانال چیزی وارد در ملکیت افراد میشه. این اسباب تملکه. یکم احکام تصرفاته که حالا که این ملک من چه تصرفاتی درش میتونم بکنم، احکام تصرف، مثلا وقف بکنم، وصیت بکنم، نمیدونم از کنم که هبه بکنم، این تصرفاتی که حالا در مال میتونم چه بکنم، که این تصرفات معمولا موجب میشه که حالت خروجی داره دیگه، معمولا الان اینکه کلیت نداره، تصرفی که انجام میدم حالا با حفظ مالیت اون برای من، ملکیت برای من، یا به تصرفی که موجب خروج از ملکیت میشه. این البته ایشون تقسیم نکرده ولی همین جوره دیگه، تصرفاتی که مجامع با ملکیت، همراه ملکیت من هست، یا تصرفاتی که مخرج عن الملکیه است، مخرج از ملکیته. این ایشون چه کرده و کتابشون رو تا آخر نرسوندند. خب یه مقدار از معضلاتی که ما تو اون تقسیم داریم تو ایشون می‌خواسته حل بکنه، متأسفانه به پایان نرسیده کار ایشون. بهرحال این چیه؟ بعد سلوک هم را که سلوک رو وقت اینجوری معنا می‌کنن دیگه، میگن سلوک در واقع عرض شود که رفتارهای غیر متعلق، رفتارهای غیر عبادی غیر متعلق به مال، برای اینکه اون دو تا خارج بشه، رفتارهای غیر عبادی غیر متعلق به مال را بهش میگه سلوک. اون وقت این سلوک هم رو به این تقسیم کلی اینجوری بسنده نکرده، تقسیم میگه سلوک هم باز با سلوک، عرض کنم که سلوک عام داریم و سلوک خاص، حالا شاید خاص را بالا نمیشیم بهترم بود، فرق نمیکنه، حالا سلوک خاص داریم که اون روابطی است که میان افراد در درون جامعه با خودشون هست، علاقات الافراد بین خودشون، توجه کردید، و مثل بحث نکاح و نمیدونم همون چیزایی که مثلا یه بخشی از قانون مدنی ماست دیگه، این ارتباطاتی که افراد با هم پیدا میکنن، ازدواج، نمیدونم این نوع مسائل دیگه، طلاق، یه بخشی میاد سلوک خاص که احوال شخصیه است، تو حقوق امروز بهش میگن احوال شخصیه، توجه کردید، یه بخش هم سلوک عام هست که بحث حکومت، ولایت فقیه، قضا، قصاص، اینها از کنم احکام و سلوک عام جامعه، سلوک عام رفتارهایی که در مناسبت حاکم و جامعه مطرح میشه، حکومت و جامعه مطرح میشه، نه رفتارهایی که میان افراده. ایشون این تقسیم رو به این شکل در آوردن که تا یه مقدار تو جلد اول رو این آمدن جلو و همین داشتن. خب ایشون یه موزلی که حالا به نظر ایشون اهمیت داشته در واقع چند نکته است که حالا همش رو 7-8-10 نکته است، حالا اهمش این بوده، یکی این نقصی که توی احکام بوده با یه عنوان خاصی که اینجا آورده، این یه نوع همچین عنوان وسیعی که یه مجموعه و طیفی از احکام میگیره که خیلی ربطش زیاد نیست و واقعا تنویعش و جداییش موجب میشه که احکام بست بهتری پیدا بکنه و جایگاه بهتر و مطلوب تری بیابه. این یه مقدار ضعف در این قسمته. یه مقدارم اصولا ایشون عرض کنم که تو سلوک خاص به نظر ایشون می آمده که یه سری مسائل ارتباطات اجتماعی ما داریم که تو سلوک تو اونجا مطرح نمیشه و جای این داره که سلوک خاص رو ما بستش بدیم، از جمله حالا همین بحث مثلا شاید مباحث تربیت اونام به همین شکل چه بشه، و یکی هم این که
تو بحث اموال هم ایشون بحث‌های اقتصادی جدید رو خیلی تو ذهنش بوده، یعنی نگاهش به اقتصاد اینه که خب این مال از کجا پیدا شد، چطور تصرف میشه کرد، یه مدل نگاه جدید اقتصادی ایشون در مباحث اقتصادی ایشونو کشونده به اینجا که بحث اموال رو اصلا براش چی بکنه. در واقع ایشون بحث اموال همون فقه الاقتصاد از دید ایشون، اموال دو قسمش، اموال عامه و اموال خاصه، این در واقع همون به نظر ایشون فقه الاقتصاده و بر اساس اون فضایی که حالا مباحث مارکسیسم و نمیدونم مباحث اقتصادی جدید اونها تو ذهنشون اومده، ایشون حس کرده که ما ولیزایشون میگه که ما زکات و خمس که همه اون را در عبادت می آوردن، ما اون رو میاریم در بحث عرض کنم که اموال، یعنی خیلی برجسته شده تو ذهنشون بحث های اقتصادی، رفتارهای اقتصادی عرض کنم که بشر و آدمی. این هم یه تقسیمی است که ایشون انجام داده که آمده. این دو تا تقسیم در واقع یه تقسیم قدیمی است، یه تقسیم جدیده که از دو صاحب نظر، از صاحب نظران به هر حال قابل اعتنا شده. منتها البته تقسیمات دیگری هم وجود داره که حالا اینا همچین نمیشه گفت قائل خاصی داره، جست و گریخته اینجا ممکنه کسانی چه بکنه. مثلا گاهی بعضی این تفوق به این کردن که این تقسیم بندی رو ما بیاییم بر اساس همون روابط چارگانه انسان تنظیم بکنیم، که دیگه من توضیح زیاد نمیدم. اون روابط چارگانه انسان که رابطه انسان با خودش و با خدا و با دیگران و با طبیعته، اینم خودش البته یک نوع، اینجا بگم هر تقسیم بندی خوبیای داخلش هست، یعنی عملا فقه ما رو تو یه قسمت‌های خیلی برجسته و تمیزش میکنه، هر تقسیم بندی خوبی داره. مثلا حالا این تقسیم سوم اینه که بیایم همونی که حالا تو این تقسیم بندی آقای مثبت و اخلاق آورده و مثلا جای مختلف اومده، آقای مطهری و تو کتاب‌های غربی هم زیاده دیگه، این رابطه احکام در قلمرو رابطه با خدا، با خیشتن، که البته اینجا اون وقت تو فقه یه مقدار اینا یه تداخلایی داره که حتی همه تقسیمات تداخل داره، اینم داره، و با دیگران عرض کنم که و با طبیعت، این همونیست که از غربی ها این تقسیم از اونا بیشتر این شکل آمده، آقای مثبت اونجا اجرا کردن، دیگران هم از این اتخاذ کردن، دو جای مختلف آوردن، که البته اون وقت با دیگرانش خودش تنویع داره، به اقسامی میشه در میاد و طبیعتش هم باز همینجور. این هم یه نوع چیز هست که حالا عرض کنم که گاهی گفته میشه میشه فقه رو در این قالب در آورد. البته من ملاحظه نکردم که بخوایم ریز بشیم بریم تا آخر فقه ببینیم که کجاها مشکل پیدا میشه کجاها مشکل پیدا نمیشه، ولی جای این داره که این طرح کسی خود تکمیلش بکنه تو اخلاق تا حد این کار شده، گرچه تداخل داره، هیچ تقسیم بی تداخل اصلا از ذهن بیرون ریخت دیگه، اینجا هیچ کدومش نمیشه، ولی تو فقه این کار نشده. منم فرصتی نداشتم که حالا خیلی ریز بشم تو این بحث. یه بخش هایی ممکنه که این تقسیم قشنگ ترش بکنه، ولی یه قسمت هاش هم خیلی جالب در نمیاد. اینم یه تقسیمیست که بر اساس اون قلم روی چی آمده. تقسیم دیگری هم که عرض کنم که میشود شکرد که انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چیه؟ سه بخشه، نه چهارم نیست، سه بخشه گفتم، چهار بخش؟ نه نه، این اونی که نوشتم اشتباه کردم، نه خیر، تقسیم مرحوم شهیستد، نه خیر، چهار بخش اینه که خود ایشون این اموال رو جدا نکرده ولی سلوک عام و خاص رو ایشون برجسته کرده، اینو گذاشته سه، اینو چهار، فکر کردیم ما اینجوری چی کردیم، ولی نه چیز دیگه نیست، عمده عبادات و اموال و سلوکه، برخلاف اونجا که عبادات و معاملات و احکامه. خلاصه سخن اینه که تو تقسیم کلاسیک ما عبادات معاملات امواله، که هم معاملاتش خود زور میبره در اصطلاحش، هم احکامش مقدار چی هست. در تقسیم ایشون عبادات اموال و سلوکه، و در یه تقسیم دیگه هم که گاهی خیلی حالا تطبیق داده شده برای عوام فقه به صورت دقیق نیست، همون مناسبت‌های چارگانه انسان با محیط، با خودش و محیط پیرامونشه، که شامده حالا یه نیم جلسه دیگه هم بعد یا یک جلسه دیگه هم توی زمینه داریم و نتیجه که میگیریم حالا تربیت رو در کجا قرار بدیم و چگونه و اینا که بعدش هم. ببینید ما ببینید احکام رو که اینجا اومده یک کاسش کرده تنظیم قشنگی نداره، یعنی بحث حکومت توجه کردید؟ با اون بحثایی که مثلا اطعم و اشرب و ایناست، اینا عرض کنم که با یه دید نگاه شده، در حالی که ما اگر بیایم 4 5 تا بابی که مربوط به حکومت و ولایت و نمیدونم عام سلوک عام انسان با معنای شهید صدر جدا بکنیم، اصلا مجموعه خودش معنای جدیدی میده، جایگاه خاصی پیدا میکنه. این تاثیرش اینه دیگه. درسته، منطقه خب اون رو چیز رو نداره دیگه، اون تقسیم بندی تفکیک نشده به این شکل دقیق.
تفکیک نشده درست، ولی اگر تفکیک کردیم شما
فرامنه تأثیر میگذاره. بله، مثلا در سلوک خاص از کنم که در این ارتباط، مثلا ببینید فرض بگیرید مثلا بحث سلام، حالا من مثال میزنم، این سلام کردن که یه ادب اجتماعی است، توجه کنید این تو فقه ما تو ضمن بحث نماز اونها یه جایی به مناسبت که سلام کلام مبطل در نماز نباید بیاد، بحث سلام مطرح میشه، با اون که سلام یه بابه، چقدر احکام چی داره، این تو اونجا مورد توجه نیست. ولی مرحوم شهیدسند میگه این سلوک عام و خاص که میکنیم، این سلوک خاص، این روابط ما با هم دیگه، توجه کنید یکی مثلا بحث سلامه، آداب اجتماعی که وجود داره که تو اونجا گمه، ولی اینجا میشه به صورت یک کتاب در آورد و مثلا اینجا قرارش داد. این تأثیر در همین حد دیگه. نه بحث فقهیه، بحث به هر رفتاری بما این که میتونه ثواب عقاب داشته باشه یا نداشته باشه موضوع فقهه. اینو خود همه فقها هم قبول داره، سلامم رو ولی بحث کردن، تو استطرادیه. الان یه گیری که شما برید تو فقه ببینید، بخش های زیادی، حالا اگه من به همین فردا میگم عرض میکنم خدمتتون، ما شاید 10-20 بحث مهم داشته باشیم که استطرادی به ضمن بحث اومده رفته، چون خیلی کتاب مخصوص نداره، جایگاه مخصوص نداره، چون تقسیم جواب نمیداده به اون، توجه کردید؟ ولی مثلا تقسیم مرحوم شهیدصدر یه مقدار بیشتر به اون جواب میده. در این حال هیچ کدوم رو نمیشه گفت کامل است و نمیشدم تقسیم کامل آورد، این باید از پنبهش از گوش در آورد دیگه. حالا تکمیل بحث دیگه جلسه فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.